گذشته کل آمار واگیری ویروس کرونا در جهان از 1 میلیون تن با تلفاتی بیش از 51,000 تن در عرصه بین المللی تا کنون. ناهمخوانی تناسب شمار مبتلایان با جانباختگان کرونا در آمار و ارقام جمهوری اسلامی.
مشکلی که در رابطه با آمارهایی که به صورت رسمی از طریق تریبون‌های جمهوری اسلامی داره اعلام میشه، عدم انطباق با وضعیت بیماری در خود کشور و در سایر نقاط دنیا هست.
عکس‌العمل شدید جمهوری اسلامی به حکم بحرین علیه بانک المستقبل.
امیدوار بودم که این به محکومیت نکشد، حالا که بانک مستقبل محکوم شده است یادشون افتاده است این غیر قانونی و غیر حقوقی است.
تشکیل انجمن خانواده های قربانیان هواپیمای مسافری سرنگون شده اوکراینی.
ما امیدواریم تا با استراتژی مشخص و برنامه مدون از عاملین پنهان کنندگان و مقصران این جنایت داد بستانیم.
متهم شدن دیپلمات‌های جمهوری اسلامی به دست داشتن در ترور مخالفان در خارج از کشور به دنبال گزارش خبرگزاری رویترز.
کیس هم یه جوریه که دارن دیگه تمام تلاششون میکنن من این کار رو یا بکشن یا برو باین. یعنی من یه عالمه دیتا در اختیار دارم که آوردم بیرون.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. تازه ترین آمار واگیری ویروس کرونا در سطح جهان حاکی است که آمار کل مبتلایان اینک از 1 میلیون تن فراتر رفته است و میزان جانباختگان نیز اینک بیش از 51,000 تن در عرصه بین المللی برآورد می شود. شمار مبتلایان به ویروس کرونا و قربانیان ناشی از آن در ایران هم هر روز بیشتر می شود. همزمان برخی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم مبتلا به این ویروس گزارش شدند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا رو روی خط داریم. نوشین، تازه ترین آمار مبتلایان و قربانیان در ایران چقدر اعلام شده تا کنون؟
سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه آخرین آمار رسمی دولتی رو اعلام کرد و همزمان وزیر بهداشت هم از اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند خبر داد. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت شمار قربانیان مبتلا به کووید 19 در کشور رو بیش از 3,000 نفر اعلام کرده و گفته که مجموع مبتلایان هم از 50,000 نفر فراتر رفته. البته سخنگوی وزارت بهداشت گفته که تاکنون حدود 17,000 نفر از مبتلایان در کشور بهبود یافتند. این رو اضافه کنم که این آمار صرفاً آمار رسمی هستند و بر اساس آمار گردآوری شده به وسیله رادیو فردا بر پایه اظهارات مقام‌های محلی و همینطور منابع وزارت بهداشت ایران، شمار قربانیان ویروس کرونا در کشور تا به حال بیش از 4,700 نفر و شمار مبتلایان هم بیش از 70,000 نفر هستند. در ادامه سعید نمکی وزیر بهداشت گفته که بعد از فاصله گذاری فیزیکی که تا 20 فروردین در حال اجرا هستش، طرح فاصله گذاری هوشمند رو با هدف بازگرداندن کسبه با فعالیت‌های خاص یا از سرگیری فعالیت‌های مراکز علمی، فرهنگی، مذهبی اجرا خواهیم کرد. وزیر بهداشت توضیحات بیشتری رو در این باره ارائه نداده، اما همزمان رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران علیرضا زالی با تاکید بر خطرات دوره نهفتگی بیماری گفته که طرح فاصله گذاری اجتماعی نباید دچار خدشه بشه، چون در چند روز گذشته با اجرای این طرح وضع تا حدودی قابل قبول شده.
نوشین، در روزها و هفته‌های گذشته تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی مبتلا به ویروس کرونا گزارش شدند. ساعتی پیش هم خبرگزاری ها از ابتلا رئیس قوه مقننه به ویروس کرونا گزارش دادند.
همینطوره بکتاش روابط عمومی مجلس روز پنجشنبه اعلام کرد که علی لاریجانی رئیس مجلس به ویروس کرونا مبتلا شده و در حال حاضر در قرنطینه به سر میبره و تحت درمان هست. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس البته به تازگی خبر داده بود که از مجموع 100 نماینده مجلس که آزمایش کرونا دادند 23 نفرشون تستشون مثبت در اومده، یعنی به بیماری کووید 19 مبتلا هستند، و حدود 40 نماینده دیگه هم مشکوک به داشتن کرونا هستند. اینو اضافه کنم که رئیس مجلس روز 7 فروردین در رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه پاسداران حاضر شد و از نیروهای حاضر در این رزمایش تان دیده بود. توی همین بازدید حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم حضور داشت و در ضمن آقای لایروجانی علاوه بر این روز 10 فروردین هم در جلسه هیئت رئیسه مجلس شرکت کرده بود. بنابراین مشخص نیست که آقای لایروجانی در کدوم یک از این همایش‌ها دچار این ویروس شدن. البته اینو بعد اضافه کنم که شیوع کرونا همونطور که تو هم اشاره کردی در بین چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران نسبتاً شایع بوده و در هفته‌های گذشته هم گزارش‌های رسمی درباره جان باختن چند تا از مقام‌ها و چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی به همین دلیل منتشر شده.
رئیس جمهوری اسلامی نوشین پیشبینی تازه‌ای داشته در مورد اینکه ویروس کرونا ممکنه تا چندی دیگه در کشور وجود داشته باشه.
همینطور بکتر حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه اقتصادی دولت از احتمال ادامه مسئله ویروس کرونا در کشور تا ماه‌های آینده و حتی تا آخر سال خبر داد. آقای روحانی گفته که ممکنه اجتماعات برای مدت دیگه هم محدود بشه و لازم باشه اجتماعات نداشته باشیم. البته آقای روحانی اشاره نکرد که منظور دقیقش از اجتماعات کدوم هستن. آیا منظورش همین نمازهای جمعه است که تا به حال بعد از شیوع ویروس کرونا تعطیل شدن، یا اجتماعات دیگه هم هست؟ این رو اضافه کنم که پیشتر آقای روحانی ادعا کرده بود که وضعیت کشور در مقابله با کرونا در مقایسه با کشورهای دیگه خوبه. البته این اظهارات بلافاصله از طرف جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران مورد انتقاد قرار گرفت و اونها سخنان آقای روحانی رو نتیجه ارائه اطلاعات غلط یا ارائه تحلیل اشتباه از آمار توصیف کردند.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش میداد. در یک نگاه مقایسه‌ای به نظر میرسه آماری که جمهوری اسلامی در مورد روند افزایشی مبتلایان به بیماری کووید 19 اعلام میکند با آماری که در مورد شمار درگذشتگان ناشی از این بیماری منتشر مینماید متناسب و همخوان نیست. در مورد نسبت میان مبتلایان به قربانیان و بهبودیافتگان نظر دکتر آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی در پاریس را جویا شده ایم.
اساساً اپیدمیولوژی که به بررسی رفتار بیماری ها در جامعه می پردازه چون ملاکش عدد و رقم و موارد اینچنینی هستش، اصطلاحاً میگن که یک علم گذشته نگره مبتنی بر اعداد و ارقام یا اصطلاحاً آمار که اتفاقات گذشته و حالا گذشته منظورمون مثلا سالیان نیست، مثلا دیروز پریروز در یک هفته گذشته یک اتفاقاتی میفته، مبتنی بر این عدد و رقم ها میشه یک نمای کلی از وضعیت یک بیماری در جامعه پیدا کرد. مشکلی که در رابطه با آمارهایی که به صورت رسمی از طریق تریبون‌های جمهوری اسلامی داره اعلام میشه عدم انطباق با وضعیت بیماری در خود کشور و در سایر نقاط دنیا هستش. ببینید به عنوان مثال مورتالیتی ریت یا درصد کشندگی این بیماری از طرف سازمان بهداشت جهانی حدود 3%، حالا یه ذره بالاتر اعلام شده 3.1%، ولی در ایران همین آمارهای رسمی داره میگه که این 2 برابر این عدد و رقمی هستش که در دنیا داره اتفاق میفته. خب اولین سوالی که برای اپیدمیولوژیست ها یا کسانی که رفتار بیماری ها رو در جوامع دارن بررسی میکنن پیش میاد اینه که چرا این تناقض وجود داره، و دم دستی ترین پاسخ این هستش که آمارها به صورت دقیق یا جمع آوری نمیشه یا به صورت دقیق داره اعلام نمیشه. به نظر میاد در مورد ایران چون به هر حال سوابقی از گذشته وجود داره و رفتارهای حکومت یک رفتارهای ایدئولوژیک هستش، نه رفتارهای فقط مبتنی بر علوم و اصول علمی بیان این عدد و رقم ها و آمارها یک اهداف ایدئولوژیکی غیر از اون اهداف بهداشتی ممکنه وجود داشته باشه. این مهمترین نکته است که به نظر میاد باعث شده یک تناقض جدی و سوال برانگیز بین عدد و رقم هایی باشه که خود مسئولین جمهوری اسلامی دارن اعلام میکنن مرتب. علاج مدل ها نیستن، یعنی ما حالا هر اسمی براش بذاریم، مدل چینی، امریکایی، اروپایی، ملاک اثر بخشی این مدل ها هستن. یعنی یک سیستم بهداشتی بر اساس مصالح ملیش، بر اساس وضعیت جغرافیاییش، بر اساس بسیاری از اصلا توان مالی که داره و امکانات مختلفی که در اختیارش هست، میاد یک سری روش ها رو برای کنترل یک بیماری که الان موضوع ما کرونا هستش به کار میبره. اون چیزی که اینجا میتونه برای ما ملاک ارزیابی قرار بگیره ادعاهای مسئولین اون کشورها نیست. مثلا آقای روحانی میاد خیلی راحت تهران رو با پاریس و نیویورک و لس آنجلس و غیره مقایسه میکنه بدون اینکه به اثر بخشی کارهای خودشون در سیستم بپردازه. به عنوان مثال دیروز یک نامه منتشر شده از جمعی از مدیران سابق وزارت بهداشت که همشون هم داخل کشور هستن اتفاقا، و به آقای روحانی یادآوری کردن که همون مدل چینی که مثلا شما دارید بهش انتقاد میکنید و مثلا میگید که ما نپذیرفتیم، تعداد تلفاتش 2.5 نفر به ازای 1 میلیون نفر بوده، در حالی که روشی که ایران در حال حاضر تا الان انتخاب کرده باعث مرگ 38 نفر به ازای هر 1 میلیون نفر شده. خب یعنی این روشی که آقای روحانی داره ازش دفاع میکنه در مقایسه با اون روشی که داره اون رو زیر سوال میبره 15 برابر اثر بخشی پایینتری داشته. به اثر بخشی پایین‌تر توجه داشته باشید، ما داریم از عدد و رقم صحبت نمی‌کنیم، از جان انسان‌ها صحبت می‌کنیم که در نتیجه تصمیمات بنده دیگری یا آقای روحانی یا هر رئیس جمهور دیگری جان اونها به خطر می‌افته و ممکنه عزیزترین سرمایه غیر قابل برگشت رو از دست بده. اینجا هستش که من فکر می‌کنم که آقای روحانی میاد یه سری مقایسه انجام میده که خب اینا هم بیشتر به درد بحث‌های رسانه‌ای و به درد مسائل تبلیغاتی و مبارزه‌های سیاسی میخوره.
دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، شما چه نظری دارید؟
لویس چقدرم با آقای روحانی. آقای روحانی جان هر کی دوست داری، اون دین و آینه که نظری قسم از میدم به مردم دروغ نگو، نگو که من خبر نداشتم از نمیدونم سقوط هواپیما، نگو که من از بیکاری خبر ندارم، نگو که اقتصاد من اینجوریه. الان هم که دروغ سال 99 رو به مردم ایران گفتی که برگشتی گفتی که کرونا تا 20 روز دیگه کرک شو میکنیم، باز الان مردم ما باز انداختی و اولا ولا چوپان دروغو. آقا خجالت هم خوب چطیه که الان میگی تا آخر 99 ادامه دارن؟ از بیلیاقتی و بیاردگی تونه شما ارزو و لیاقت حتی یک اکابر کلاس اکابر هم نداری شما. ما که قرنطینه نمی کنید همین بلاها باید به سر بدبخت ملت ایران بیاد.
زمانی که یک پیرمرد یا یک پیرزن شرمنده زن و بچهش میشه برای یه لقمه نون پنیر و چندین روز یا یکی دو هفته است که نتونسته فراهم کنه برای بچه‌هاش، کرونا بهترین اتفاقیه که تو این دنیا افتاده. شاید نظام حکمرانی دنیا تغییر کنه، به خصوص مملکت ایران فروکش کنه این رژیم لعنتی. کرونا رو به فال نیک بگیرید.
آقایون شما اگه خیلی ناراحت هستین میتونین چند تا از این اختلاسگران رو که از دوستان و خیشان خودتون هستن رو اموالشون رو پس بگیرین که مقدار بسیار بسیار زیاد هست و اون رو فعلا برای رفع مشکلات ایران حل کنین، به جای اینکه بخواین دنبال بهانه بگردین و تحریم ها رو بهانه کنین. از یکی دو تا اختلاس هم شروع بکنین خیلی به مردم کمک میشه. این پول ها رو از اونها بگیرین که البته حتما خودتون هم در اون دست دارین و خرج مردم کنین.
آقای جمهوری اسلامی، آقای رئیس جمهور، واقعا از شما انتظار نمیره که مثل بقیه دولت ها، مثل بقیه رهبر ها با مردم همدردی کنید، مثل بقیه کشور ها بستای حمایتی به مردم بدید. اگه این کارو بکنید ما ها باید تعجب کنیم، ولی واقعا دیگه نمک رو زخم مردم نپاشید. مردم عزیزاشون از دست دادن، اصلا برای جناب عالی قابل قبوله و چه بسا خوشحالم هستید از مرگ هموطنای ما. میگید این مرگ ها قابل قبوله، خودتون رو مقایسه میکنید با کشورهای دیگه. کجای دنیا کدوم رهبر کشوری تو دنیا اومده خودشو این شکلی مقایسه کرده با دیگران؟ اصلا برای شما قابل قبوله وقتی که فقط توی آبان ماه تو عرض چند ساعت، نه چند روز، اون همه عزیز ملت رو کشتید؟ اصلا برای شما قابل قبوله وقتی تو عرض 20 ثانیه تونستید یک هواپیما رو بندازید، اون همه جان نازنین مردم رو گرفتید؟ اصلا برای شما اینا قابل قبوله؟ نکنید با مردم ایران این کارها رو.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جمهوری اسلامی حکم بحرین علیه بانک المستقبل را مردود و منامه را در قبال تبعات آن مسئول دانسته است. به گزارش خبرگزاری های داخلی، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدام یاد شده را سیاسی و غیرقانونی و همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا ذکر کرده است. بحرین که در سال 2015 میلادی بانک المستقبل فیوچر بانک را توقیف کرده بود، اینک آن بانک را به اتهام پولشویی و معاملات برای جمهوری اسلامی جریمه و 3 مقام آن را نیز به زندان و پرداخت جریمه محکوم کرده است. از جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه میپرسیم این واقعه چقدر میتواند حائز اهمیت باشد؟
بسیار مهمه. دادستان کل بحرین این کارو کرده و این بانک رو به دادگاه جنایی کشانده است. بسیار مهم است. نکته دوم این که این جدید نیست و چند ساله که این پرونده تشکیل شده است. الان به جایی رسیده است که به اندازه کافی این پرونده شواهدی علیه این بانک داشته است که به دادگاه جنایی فرستاده بشه. نکته سوم این که این بانک بانکی است که از سوی دو بانک ایرانی، بانک ملی و بانک صادرات، که به همراه یک بانک به نام بانک اهلی این بانک المستقبل رو درست کردن و از همون روزا این زیر شکایت آمریکا و پیگیری مقامات قضایی بحرین بوده. مهمیش در این است که کار به جایی رسیده است که دیگر تقریبا حتی یک بانک کوچک یک کشور کوچک نمیتواند به نحوی پول درآمد جمهوری اسلامی را بگرداند و وارد شبکه مالی بکند. عکس‌العمل تند وزارت امور خارجه همین است که درها را یک به یک بر روی خود بسته میبیند.
خب تهران این اقدام رو سیاسی و غیرقانونی خانده، پرونده رو ساختگی و اتهامات رو جعلی دونسته. این پرسش هم پیش میاد که چطور در بحرین همچین بانکی همچین فعالیتایی داشته، چرا در جاهای دیگه نبوده؟
خب اجازه بدید از قسمت دوم پرسشتون بیاغازم و بعد به قسمت اول بپردازم. چرا بحرین؟ خب همه کشورهای رو کردن. الان سخت داد و ستد مالی و بانکی با مؤسسات بانکی جمهوری اسلامی زیر فشاره، کسی نمیتونه اینو انجام بده. از همین سوز یکی از راه‌های دور زدنی که نظام ولایی جسته است این است که خودش دست به تشکیل بانک‌های کوچک در کشورهایی بزنه که امیدوارن چندان زیر رادار مقامات امریکایی نباشه. خاطرتون هست که آقای زرابی هم یه بانکی رو خودش تأسیس کرده بود با شعبه‌ای در اندونزی و آسیای مرکزی. حالا چرا بحرین؟ درست دقیقا به همین دلیل که جای کوچکتری باشد، بانک کوچکتری باشد، کشور کوچکتری باشد که شاید زیر رادار کنترل قرار نگیرد. اما بخش نخست پرسشتون این بود که جمهوری اسلامی واکنش نشان داده است و این کارو غیرقانونی توصیف کرده. این اولا دو سال این پرونده دست کم طول کشیده است. ببینید به دو دلیل، تا اونجایی که من که حقوقدان نیستم میتوانم بگویم که این وجهه حقوقی داشته است و غیر حقوقی و غیر قانونی نبوده است. نخستان که شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در لیست سیاه تحریم‌های آمریکا هستند، اگر با جای معامله بکنن، اینها متوجه تحریم‌های آمریکا میشن. و این دو بانکی که سرمایه گذار بانک مستقبل بودن، بانک ملی و صادرات، هر دو اینا در لیست سیاه آمریکا هستن. دوم این که داد و ستد مالی به ویژه با دلار با جمهوری اسلامی هم جزو تحریم‌های آمریکاست. خب این هم یه بانکه که داد و ستد مالی و به دلار میکند. از همین روز که به این دو دلیل به نظر من حتما جنبه حقوقی و قانونی داره، چنانچه دو سال طول کشید، چنانچه جمهوری اسلامی فکر میکرد که این غیر قانونی یا غیر حقوقی، این دو سال فرصت داشت که حرفی بزنند. امیدوار بودند که این به محکومیت نکشد. حالا که بانک مستقبل محکوم شده است، یادشون افتاده است این غیر قانونی و غیر حقوقی است.
این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه آقای اسدی؟
که دست جمهوری اسلامی بیش از پیش بسته میشه، که خوب نمونه شه. ولی به نظر من یک درس بزرگتری هم دارد و آن این است که تمام مؤسسات مالی، معاملگران مالی و بانکی دنیا پیش خود چنین حساب میکنند که اگر کنترل و وارسی مقامات آمریکایی تا بانک کوچکی تا بحرین هم کشیده شده است، باید حساب کار خود را بکنیم که خب هیچ داد و ستدی با جمهوری اسلامی پوشیده نمیماند.
جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه. خانواده های سرنشینان هواپیمای مسافری اوکراینی که با شلیک دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حدود 3 ماه پیش سرنگون شد، انجمنی برای دادخواهی تشکیل دادند. مرداد قاسمفر.
گروهی از خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای مسافربری ساقط شده به دست سپاه پاسداران ایران با ایجاد یک تشکل برای پیگیری چرایی و چگونگی رخ دادن این فاجعه اعلام موجودیت کردند. اعلام تشکیل این انجمن از سوی حامد اسماعیلیون، پزشک و نویسنده ایرانی که همسر و فرزندش را در واقعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی به وسیله موشک‌های سپاه از دست داد، با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی اعلام شد.
در روز 18 دی ماه 1398 در آسمان تهران و بر فراز فرودگاه بین‌المللی این شهر جنایتی رخ داد که زندگی همه ما را ویران کرد. ما در این رنج موی بسیار کردیم. ما در این سوگ عشق بسیار ریخته ایم و ما از این جنایت بسیار سخن گفته ایم. اما عشق و موی و سخن کافی نیست. ما در این بیانیه کوتاه به طور رسمی حضور انجمن خانواده های جان باختگان پرواز PS752 را به عنوان نهادی مدنی و نوپا اعلام میکنیم.
این تشکل با عنوان انجمن خانواده‌های PS752 هدف شکلگیری خود را دادخواهی جنایت اعلام کرده است. PS752 شماره پرواز این هواپیمای اوکراینی بود که این انجمن نام خود را از آن گرفته است. در بیانیه تشکیل این انجمن همچنین تاکید شده است که این نهاد یک نهاد مدنی مستقل است و به هیچ حزب سیاسی در ایران یا کانادا وابسته نیست. زنده نگه داشتن یاد و خاطره مسافران پرواز 752 با کمک هنرمندان، فعالان مدنی و صاحبان ایده و مبارزه علیه فراموشی از دیگر اهداف این انجمن اعلام شده است. در بیانیه تشکیل این انجمن که آقای اسماعیلیون به عنوان سخنگو آن را روز چهارشنبه 13 فروردین منتشر کرد، اظهار امیدواری شده است با برنامه‌ای مدون از عاملین، آمرین، پنهان کنندگان و مقصران این جنایت داد بستانیم و آنها را روزی در پیشگاه قانون ببینیم.
در نهایت به عنوان اصلی ترین هدف این انجمن در پی دادخواهی است. ما امیدواریم تا با استراتژی مشخص و برنامه‌ای مدون از عاملین، آمرین، پنهان کنندگان و مقصران این جنایت داد بستانیم و آنها را روزی در پیشگاه قانون ببینیم.
اما این دادخواهی با برخوردهای امنیتی هم روبرو بوده است. پیش از این جواد سلیمانی، همسر الناز نبیعی، یکی دیگر از قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی، از احضار خانواده کشته شدگان هواپیمای اوکراینی در تهران به وزارت اطلاعات ایران و تهدید آنان به تجاوز جنسی خبر داده است. آقای سلیمانی که در کانادا زندگی می کند، در پستی که روز دوشنبه 12 اسفند در حساب کاربری اینستاگرامش منتشر کرد، نوشت که خانواده قربانیان هواپیما به خاطر دادخواهی تهدید شدند. جمهوری اسلامی روز 21 اسفند 98 وعده داده بود جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را که 18 دی ماه همان سال با شلیک دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد در عرض دو هفته تحویل خواهد داد، وعده‌ای که هنوز با گذشت بیش از 20 روز محقق نشده است. وکلای کانادایی قربانیان پرواز 752 نیز بهمن ماه سال گذشته پرونده‌ای برای دریافت غرامت به ارزش 1.5 میلیارد دلار کانادا در دادگاه‌های این کشور گشودند. پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین حامل 146 شهروند ایرانی، 61 شهروند کانادایی که عمدتاً تابعیت دوگانه داشتند، 11 شهروند اوکراینی و نیز شماری اتباع دیگر کشورها بود که همگی آنها کشته شدند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همزمان با تایید تلویحی اسرائیل مبنی بر انجام حملات هوایی اخیر در سوریه، برخی رسانه‌ها میگویند هدف این حملات نشست مشترک فرماندهان نظامی ارشد جمهوری اسلامی و سوریه و سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس بوده است. بابک غفوری آذر.
سه‌شنبه گذشته منابع خبری از انجام حملات موشکی به نقاطی در استان حمص سوریه خبر دادند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا آن زمان با تایید انجام این حملات گفته بود که سامانه‌های دفاع هوایی این کشور اکثر موشک‌های شلیک شده را رهگیری و منهدم کرده بودند. به روال سال‌های اخیر نگاه‌ها متوجه اسرائیل به عنوان مسئول احتمالی انجام این حملات شد. ضمن آنکه گزارش‌هایی نیز درباره احتمال حضور اسماعیل قاآنی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه منتشر شد. حالا وزیر دفاع اسرائیل تلویحاً تایید کرده که اسرائیل مسئول این حمله بوده است. او شامگاه چهارشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل عامل حملات موشکی اخیر به سوریه بوده است گفت اسرائیل در زمان بحران کرونا نیز به عملیات فرای مرزهایش ادامه می دهد. دیدبان حقوق بشر سوریه نزدیک به گروه‌های مخالف حکومت این کشور از اصابت 8 فروند موشک به اهدافی در حمص در جریان این حملات خبر داده و گفته است که یک پایگاه هوایی که سابقه حضور نظامیان ایرانی در آن بوده از جمله اهداف این حمله بوده است. بر اساس گزارش از شروق و شمار دیگری از رسانه‌های منطقه، یک نشست افسران ارشد ایرانی و سوری در این پایگاه هدف اصلی این حملات بوده است. بر اساس این گزارش‌ها، اسماعیل قاآنی سه‌شنبه شب پس از سفر به عراق وارد سوریه شده و در این محل با افسران ارشد سوری دیدار داشته است. از اسماعیل قاآنی که 3 ماه پیش به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی در عملیات پهپادی آمریکا در بغداد به فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران منصوب شد، به عنوان هدف احتمالی عملیات اسرائیل نام برده شده است. رسانه‌های ایران گزارش‌ها درباره هدف قرار گرفتن آقای قاآنی را به شدت تکذیب کردند. با این همه برخی منابع خبری دیگر سفر او را طی روزهای گذشته به عراق قطعی اعلام کردند. همزمان با این تحولات تنش‌ها میان ایران و آمریکا در روزهای اخیر در عراق بالا گرفته است و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نسبت به احتمال انجام حملاتی علیه نیروهای نظامی آمریکا در عراق از سوی گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران هشدار داده است. مقام‌های ایران نیز هشدارهای مشابهی دادند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
وزیر خارجه ایالات متحده دیپلمات‌های جمهوری اسلامی را به دست داشتن در ترور مخالفان در خارج از کشور متهم کرده است. اشاره مایک پومپو به گزارش اخیر خبرگزاری رویترز است که میگوید تیمی از دیپلمات‌ها و ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در قتل مسعود مولوی در ترکیه دست داشتند. مسعود مولوی در رسانه‌های ایران به عنوان رئیس تیم تحقیقاتی پارسی اصفهان و متخصص هوش مصنوعی معرفی شده است. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پس از انتشار گزارش خبرگزاری رویترز در مورد دست داشتن تیمی از دیپلمات‌ها و ماموران اطلاعاتی ایران در قتل مسعود مولوی در ترکیه، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در توییتی نوشت: گزارش‌های مبنی بر دست داشتن دیپلمات‌های ایرانی در ترور یک مخالف حکومت در ترکیه ناراحت کننده است، اما با مأموریت آنها کاملاً سازگار است. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرده است دیپلمات‌های ایران ماموران ترور هستند و چندین طرح بمب‌گذاری ترور را در اروپا در طول دهه گذشته انجام دادند. 4 ماه پس از قتل مسعود مولوی، شهروند ایرانی در ترکیه، خبرگزاری رویترز روز جمعه 8 فروردین ماه در گزارش اختصاصی نوشت او به دستور 2 مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی به قتل رسیده است. این خبرگزاری گزارش خود را به نقل از 2 مقام ارشد در دولت ترکیه نوشته، اما به نام این مقام ها اشاره نکرده است. مسعود مولوی وردنجانی 32 ساله روز پنجشنبه 23 آبان سال 98، درست 1 روز پیش از آغاز اعتراض‌های آبان ماه به گرانی بنزین، در محله شیشلی استانبول هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. قاتل 1 گلوله به قلب و 1 گلوله به پای آقای مولوی شلیک کرده بود. در همان زمان رسانه‌های ترکیه از مسعود مولوی به عنوان 1 چهره امنیتی مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی نام بردند. حال خبرگزاری رویترز می‌گوید همین دستگاه‌های اطلاعاتی در ترور آقای مولوی دست داشتند. مسعود مولوی پیشتر اشاره کرده بود جانش در خطر است.
سعی کردم به صورت قاچاقی برم یونان. دیگه تو مرز ما رو گرفتن و 5-6 روزم بازداشت بودم. یعنی اگر که من در خطر نبود جونم این کارم نمی کردم که بخوام برم از اینجا. برای همین کل اروپا هم دست ایران میرسه به من. کیس هم یه جوریه که دارن دیگه تمام تلاششون میکنن من این کار رو یا بکشن یا برو باین. یعنی من یه عالمه دیتا در اختیار دارم که آوردم بیرون. ویدیو، فیلم، سند، خیلی.
مسعود مولوی مدیر کانال تلگرامی جعبه سیاه بود که در زمان فعالیتش مطالبی افشاگرانه علیه بیت رهبری جمهوری اسلامی منتشر می‌کرد. بر اساس گزارش روزنامه خراسان، آقای مولوی تولیداتی مانند پهپاد برای 1 نهاد نظامی داشته است. خبرگزاری مهر هم در گزارشی که دیماه 97 منتشر کرده، از آقای مولوی به عنوان یکی از نخبگان و مدال‌آوران مسابقات جهانی نام برده که در نتیجه بیتوجهی دولت به نخبگان ناچار شده است شرکت خود در زمینه تولید پهپاد نظامی سنگین را به ترکیه و عراق ببرد. مسعود مولوی مدعی شده بود مجبور شده خود را به استانبول ترکیه منتقل کند و این شرکت سالانه 100 فروند پهپاد برای ترکیه تولید می کند. در رسانه‌های ترکیه گزارشی درباره فعالیت‌های این شرکت منتشر نشده است. ایران در موارد متعددی به ترور مخالفانش در کشورهای مختلف متهم شده است، اگرچه این اتهام‌ها را همواره رد می‌کند. پیشتر عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در آذر ماه در پاسخ به پرسشی درباره ترور آقای مولوی گفته بود منتظر گزارش دستگاه قضایی و امنیتی ترکیه هستند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رؤسای جمهور روسیه و ایالات متحده درباره شیوع ویروس کرونا و وضعیت بازار بین‌المللی نفت تلفنی رایزنی کردند. آنا رایسکایا.
در حالی که در پی جهش نفت برند در روز پنجشنبه نفت اورال روسیه نیز حدود 2.5% رشد قیمت نشان داد، اما همچنان به بهای فروخته می شود که کمتر از هزینه استحصال آن است. به گزارش خبرگزاری آرگوس که خبرهای بورس نفت اورال روسیه را پوشش می دهد، طی 2 روز گذشته حمل و نقل، مالیات و سایر هزینه های مرتبط با صادرات نفت اورال بیشتر از بهای خرید آن در اروپا بود. بر اساس این گزارش، سه‌شنبه فروشندگان 1 تن نفت اورال را حدود $15 کمتر از هزینه استخراج می فروختند و این در حالی است که هزینه انتقال آن به مبدأ خط لوله نیز بر عهده‌شان بود. 4 شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی جلسه دولت که از طریق کنفرانس ویدئویی برگزار شد سقوط بهای نفت را چالش جدی برای اقتصاد دانست و اعلام کرد با همتایان خود در اوپک و آمریکا رایزنی میکند. او افزود
این مسئله مورد نگرانی همه است و برای مصرف کنندگان نیز باید نگران کننده باشد، زیرا اگر سرمایه گذاری کافی در این زمینه صورت نگیرد و یا کار روی معادن جدید متوقف شود، بازار با کمبود و جهش قیمت روبرو خواهد شد که هیچ کس این را نمی خواهد. به همین دلیل همراه با تولید کنندگان و مصرف کنندگان عمده ناچاریم تصمیماتی اتخاذ کنیم که از شدت چالش های بازار بکاهد.
4 شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد با رهبران روسیه و عربستان سعودی گفتگو کرد و معتقد است این دو کشور تا چند روز دیگر به توافق میرسند و به جنگ قیمت در بازار نفت پایان میدهند. همان روز سخنگوی وزارت انرژی آمریکا مسکو و ریاض را فراخواند بازار جهانی نفت را آرام کنند. در پی گزارش ها از امتناع مصرانه عربستان سعودی از مذاکره با روسیه در پی شکست آخرین مذاکرات اوپک پلاس، وزارت انرژی عربستان سعودی جمعه گذشته اعلام کرده بود با روسیه هیچ مذاکره درباره نفت در جریان نیست. چهارشنبه سخنگوی کرملین نیز تایید کرد در حال حاضر مسکو و ریاض درباره وضعیت بازار نفت گفتگو نمی کنند. ولادیسلاو اینازیمتسف، کارشناس مسائل انرژی، معتقد است دوره بهای پایین نفت طولانی خواهد بود.
مسئله این است که بحران اقتصادی و کاهش شدید تقاضا تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا با جدال عربستان سعودی و روسیه همزمان شده و ضمناً تلاش کشورهای پیشرفته برای استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر به جای نفت و گاز همچنان ادامه دارد و کشورهای فقیر خواهان نفت ارزان هستند. به همین دلیل معتقدم دوره نفت ارزان طولانی خواهد بود. منظورم نفت 5 یا 10 دلاری نیست، اما می توان پیش بینی کرد که نفت 25 الی 30 دلاری وضعیتی است که دست کم تا پاییز شاهد آن خواهیم بود. قطعا به نفت 60 70 دلاری که ایگور سیچین رئیس روسنفت و مشوق خروج روسیه از اوپک پلاس به همه وعده داده بود به زودی بر نخواهیم گشت.
مهلت طرح کاهش تولید نفت موسوم به اوپک پلاس پس از 3.5 سال چهارشنبه به پایان رسید و وزارت انرژی روسیه تایید کرد هیچ محدودیتی برای تولید نفت وجود ندارد. آژانس بین‌المللی انرژی پیش بینی کرده در سال جاری میلادی تقاضای جهانی و بهای نفت کاهش می‌یابد و چهارشنبه اعلام کرد با قیمت کنونی 5% از نفت تولیدی جهان صرفه اقتصادی ندارد. آن رایسکه، رادیو فردا.
برای بازی‌های مقدماتی معوقه جام جهانی تاریخ‌های تازه‌ای پیشنهاد شده است. حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش.
در پی به تعویق افتادن دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر به خاطر شیوع ویروس کرونا، کنفدراسیون فوتبال آسیا تاریخ‌های جدیدی را پیشنهاد کرد. طبق برنامه پیشنهادی، بازی ایران و هنگ کنگ هفته مهر ماه در تهران و دیدار با کامبوج 25 مهر ماه در پنوم پن پایتخت کامبوج برگزار می شود. این دو دیدار قرار بود در نیمه اول فروردین ماه جاری برگزار شود. در این گروه 5 تیمی آسیایی، ایران هر دو تیم را در بازی اول برده و از عراق و بحرین شکست خورده و در مکان سوم جدول قرار دارد. عراق و بحرین اول و دوم. با وجود آنکه گسترش شیوع ویروس کرونا تمام مسابقات و فعالیت‌های فوتبالی در ایران را متوقف ساخته، ولی حاشیه‌های آن همچنان ادامه دارد. به گزارش منابع خبری داخلی و خارجی از جمله خبرگزاری تسنیم و ایران اینترنشنال، کنفدراسیون فوتبال آسیا در دومین نامه خود به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده سند موثقی در اختیار دارد که انتصاب مهدی محمد نبی به عنوان سرپرست پست دبیر کلی در فدراسیون فوتبال ایران برخلاف مقررات بوده. این نهاد حاکم بر فوتبال آسیا تأکید می کند همچنان ابراهیم شکوری را به عنوان سرپرست این پست به رسمیت می شناسد. ایران در پاسخ نامه اول AFC این ادعا را رد کرده و هنوز پاسخ نامه دوم را نداده. اتحادیه جهانی کشتی روز پنجشنبه جدول رده‌بندی فرنگیکاران جهان در اوزان ششگانه المپیک را برای حضور در بازی‌های المپیک 2021 توکیو اعلام کرد. در این جدول نام هیچ یک از کشتیگیران فرنگیکار ایرانی در میان نفرات اول تا چهارم دیده نمی‌شود به جز یک نفر، هادی ساروی در وزن 97 کیلو که چهارم است. در 60 کیلو علیرضا نجاتی پنجم است، در 77 کیلو محمد علی گرایی هفتم و سنگین وزن امیر قاسمی دهم. اتحادیه جهانی کشتی میگوید رنکینگ 4 کشتیگیر برتر در هر وزن در نحوه قرار گرفتن آنها در جدول مسابقات مؤثر خواهد بود. بازی های توکیو تابستان سال آینده برگزار می شود. و بلژیک که لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های خود را به خاطر ویروس کرونا نیمه کاره متوقف ساخته، اولین کشور اروپایی شد که در همین حالت نیمه کاره قهرمان و نایب قهرمان لیگ را معرفی و مسابقات را پایان یافته اعلام کرد. بر این اساس باشگاه بروژ به عنوان قهرمان کشور معرفی شد و تیم خنت که میلاد محمدی بازیکن ایرانی عضوان است نایب قهرمان و شالروا تیم سوم جدول. در تیم شالروا سه بازیکن ایرانی عضویت دارند: کاوه رضایی، علی قلی‌زاده و یونس دلفی.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2113. همکارانمان در 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش ها همراه شما هستند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نصیب و تنها دل بره مه پیکر گردن بلورم، عید اومد بهار اومد من از تو دورم. گر بیام از این سفر ای گل ازارم، از سفر توبه طلا برات میارم. دل بره مه پیکر گردن بلورم، عید اومد بهار اومد من از تو دورم. ز تو خواهم، ز تو خواهم عهد عشقی که بستی وفا کنی، یاد ما کنی از چمن ها. گر گذشتی یاد من کن، گر شنیدی سر گذشتی یاد من کن. دل بره مه پیکر گردن بلورم، عید اومد بهار اومد من از تو دورم. صحرا عاشق صحراییم بی نصیب و تنها، خوش ادا بالا بلا شیرین زبونم، ماندم دور از تو و از آشیونم. آشیونم را گل خود رو گرفته، سبز از هر گوش تا زانو گرفته. گر بیام از این سفر ای گل آزارم، از سفر طوق طلا برات میارم. تو خواهم ز تو خواهم عهد عشقی که بستی وفا بکنی، یاد ما بکنی، از چمن ها گر گذشتی یاد من کن، گر شنیدی سر گذشتی یاد من کن، دلبر مه پیکر گردن برورم، عید اومد بهار اومد من از تو دورم، دلبر مه پیکر گردن برورم، عید اومد بهار اومد من از تو دورم.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
حس خاص و یک صدا، تو روبروم نشستی و پیچید عطرت تو هوا، صدای من با کوک نو، ترانه هام چشمای تو، با ریتم تند قلب من رقصیدن لبهای تو، وقتی میخند من بیا این راه آخره، میدونی عاشقی از تنهایی بهتره، با من بخون شعر همیشه رو، عاشق شدی اگه پیشم بمون نرو، کوچه ها ردای شب تن می کنه، فانوسک چشمای تو این بزم روشن می کنه، هر بار می بینم تو رو نزدیک تر می شی به من، میادگاه ما شده این دنج عاشق تر شده، میدونی عاشقی از تنهایی بهتره، با من بخون شعر همیشه رو، عاشق شدی اگه پیشم بمون نرو، میدونی عاشقی از تنهایی بهتره، با من بخون شعر همیشه رو، عاشق شدی اگه پیشم بمون نرو.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
شکر خندی بزن شوری برنگی گل اقبال من ای قنچه نو بهار آمد تو هم با خوب بیامی تبسم بر رخ مردم کند گل تماشا کن تبسم های را تبسم کن که خود را گم کند گل
رادیو فردا
تو بوی گل وسط جنگل